دید چند آشپزی
پس لبخند
خیلی
Gözeller cem-i-neşem ifruzansan, iftiharım, nazlı yârım, itibarımsan benim. Fedalık kuyu eşkinde gözeldir aşığa. Sanki taysız, şüphesiz sen şehriyarımsan benim. Kiromi dostlar, rəhmətlik ustad Asim Ərdəbilidən can oxşayan bir qəzəli eşitdiniz. Bildiyiniz kimi, bərnamənin hər bölümündə biz bir musiqi ya şeir sahəsində çalışan hünərməndilə danışıb və tanış oluyuq. Bu axşamki bərnamədə zəhmət vermişik və bərnamədə telefonu şəkildə hazır olublar cənab ağay Əhməd Naibi. Ağay Naibi, salam ərz edirəm xidmətinizə.
Yaşayasınız.
Ağa Naibi, biz bu dönəki, bu axşamki bərnamədə gölümüz istədi sizinlə də bir söhbətimiz olsun və bizim şinəvəndələrimiz də sizin belə yalxı səsüzü, yəni oxumayanda olduğu zaman səsüzü eşitsinlər üçün sizin Ərdəbil radiosundan mahnılarınız mudam şəkildə pəxş olay. Xaç edəm,
mənim üçün iftixar, əlbəttə xoq. Çoxlu dəvət olunam sizin məhzərinizdən, həmkarlarınızın məhzərindən.
Bəli, bəli. Ağay Naibi, bizim eşidənlərimiz bərən ki, sizinlə bizlərə artıq tanış olsunlar. Bir müxtəsər özünüzdən biografi inayət buyuruz. Cənabınız neçə yaşınız var, harda mütəvəllid olubsunuz, ələn harda yaşayırsınız?
Əziz olsun ki, mən Azərbaycan Miyanada mütəvəllid olmuşam. Orada dərsi qutarandan sonra Tehran'a köçmüşəm və indi Tehranda yaşayıram. Amma xoq, bəzirat hər yerdə olmuş olsaq, ürəyimiz elə o dağbaşlardan, ürəyimiz o gözəl fərhəngi.
Ana vətənizdədir.
Və ana vətəndə də olan gözəl danışıqlarındadır, rəsmi rüsumatlarındadır. Ona cəhətdə elə bu yanda da hər nədə fikirləşirik, ya çalışırıq bu musiqi aləmində. Elə öz dilimizə qədər bir dəxil çalışırıq, öz fərhəngimizə qədər. Ya ahəng yazmışam, ya oxumuşam, ya bəzən cəsarət olub şairlərin xidmətində. Əlbəttə, dərs götürmüşəm, ustad, dərs bişlərim və sayrı dostlardan.
Bəli.
Neçə qətədə şiir demişəm, üstündən musiqi işləmişiz.
Çox gözəl. Ağay Naibi, neçə yaşınızdan musiqi fəaliyyətlərinizi başlayıbsınız?
Dəqiqən ikinci klas oxurdum, klasi doğumu oxurdum ki, o zamanlar elə eşq oxumaq varımdı. Uşaqlar yazışmışdı dövrümə, mən də oxuyurdum qədim mahnılardan bilə xirə. Və orada müəllim gəldi şirasa, dedi, əyləşməyən üçün nə sərsələdir? Dedilər, bu Naibə oxuyur hamıyıq dövrümə.
Nə gözəl.
Müəllim məni təmbih elədi ki, sən bunlar niyə qoymuşsan, dövrümə qoymuşsan, bilə xirə, sərsələ salmışsan. İkinci dəngidə məni çağır, dedi, xub olsun, elək, bəli, sənlə yaxşı olsan, uşaqlar da səni sevirlər, gəl bir dənə biz üçün oxu. Yəni, istəyəm deyəm ki, elə şahid, məsələn, 6-7 yaşından şura eşq musiqi var mıdır mənim beynimdə, başımda. Amma çox belə ciddiyyətlə, misal 67-dən mən başlamışam musiqini ciddiyyətlə bəyəxaldır. Dalıq tutmuşam və misal 75-dən də iftiharla bəyəxald Seda Şiba Cumhur İslamının həmkarlığı olub ta bura qədər. İkinə albam vermişəm eşiyə, biri kəndimiz, biri xatirələr. Əl-an da istəyirəm, bir dənə əziz dostumu yanda ittifaqən bir dənə ata dərdi mahnısı əlavə zəbt edirik, dərhal zəbt edirik, inşallah hələ tezlər təqdim olacaq sizinizə.
İnşallah, inşallah ki, tezliyicə namadə olsun və biz də müştəquq ki, sizin təzə əsərlərinizi də burada eşidək və pəxş eləyək. Cənab Ağay Naibi, cənabız musiqi zəminəsində oxumaqdan əlavə və əl-an işarə elədiniz. Gahdan şeir də yazıysuz və oxuysuz. Bunlardan qıraq ayrı işlər, ayrı fəaliyyətlər musiqi zəminəsində. Məsələn, ahəngsazlıq ya bir şey nəvazəndəlik, belə bir fəaliyyətləriniz də olub?
Mən özüm həm ahəngsazlıq aləmində və həm oxumaq aləmində ciddiyyətlə xidmətçisi olmuşam bu
Çox
müddət
ali.
zamanlar. Əksər mahnılarını özüm yazmışam.
Çox ali. Bu bərnamənin rəsmi və rivalı budur ki, biz qonağımızdan dərxast ediyoruz ki, öz intixabları ilə, öz əsərlərindən bir qətə bizim şinəvəndələrimizə pay unvanında, töhfə unvanında lütf eləsinlər. Cənabınız hansı qətözü buyuruyorsunuz, həmkarlarımız amadə eləsinlər ki, bizim danışığımızdan sonra pəxş olsun.
Qurban məhbəs. Səhər dedim üçün elan ayı Muhammed Əyyarı dostumun o hansı təzim kurallar xidmətindeyim.
Bəli.
Elə çıxan istəyirəm ki elə ayı Əyyarın bir gözəl vəstəşadı verədiyi o hansı verədiyi mahnılardan ətirli baharı bəraz burada pəxş olunsun və bizə eşidə. Vəstəşar və tənzim ayı Muhammed Əyyarı olubdur mənim əziz dostum və şeiri ayı Sədiddən olubdur, Ustaz Sədiddən.
Şeir Ustad Sədid. Yaşayasız sizi artıq mətəl eləməyək, məşğulsuz təzə əsər
Yaşasın.
təvlid eləməyə sizə müvəffəqiyyət arzuluyoruz, ağa
Kurbanım
Yenayi.
məhbət. Mən de sevindim kısmet söyledim.
Sağ olun, sağ
Bütün
olun.
eşidenlere can sağlığı arzuluyorum ve hoşnutum ya.
Yaşayasız.
Aşırı.
Əgər məni yoxlasa bir mehriban yar kimin hər yer qəm dağları ürəyimdə qar kimi könlüm təravətlənər ətirli bağlar kimi fikrim asar icranı tellərindən dar kimi Əgər məni yoxlasan bir mehriban yar kimi hər yer qəm dağları ürəyimdə qar kimi könlüm təravətlənər ətirli bağlar kimi fikrim asar vicranı tellərindən dar kimi Köksümdəki yaralar Bu eşkin qərardır Yar dərdini yaralar Dərdin anlam bağırma Dağlarda bir qarşım
Ağayı Əhməd Naibinin səsi ilə Ətirli Bahar unvanlı mahnısını eşitdik. Bu mahnının şeiri Ağayı Sədid və ahəngsazlığı Ağayı Muhammed Əyyaridən idi. İndiyənə kimi dönələrlə ərz eləmişik ki, musiqi sahəsində və aləmində çoxlu şəxsiyyətlər tanınıb və tapılıblar. Ki adları, mərzləri yarıb, soğuşub və bəzi əsərlər yaranıb ki, onlar da ha belə dünyalıq olublar. O şəxsiyyətlərin biri rəhmətlik Ustad Nasir Çeşmazərdilər. Nasir Çeşmazər 1329-cu ilin dey ayının 10-da Ərdəbildə dünyaya göz açıb. Bu şəhərdə boya başa çatıbdı. Atası rəhmətlik Usta İsmail Ərdəbilin məşhur çalıcılarından sayılıydı. Nasir 12 yaşında atası ilə birlikdə İran radiosunun Azərbaycan orkestrinə yol takmışdı. 13 yaşında akordeon çaldığına görə Vijə musiqi cayizəsini almışdı. 17 yaşında Əraqda qurulan İrani musiqi orkestrinin rəhbəri olmuşdu. Bundan sonra Nasir Çeşmazər musiqi sahəsində tanınmış bir şəxsiyyət olmuşdu. Nasir Çeşmazər barəsində çoxlu bərnamələr getmək olar. O böyük hünərmənd 2 il bundan qabaq dünyasında eşdi. Baran-ı eşq onun qalarqı əsərlərindən sayılır. O zaman ki, Nasir Çeşmazər bekarçılıqdan əziyyət çəkirmiş və özü demişkən təhcə 10 tümən hesabında pulu varmış, Bəhram-ı Bəhreyni ona müraciə eləy, bir əsər istəy. Ustad, yenə də özü dey, mən şəhidlər analarının göz yaşlarını yadıma saldım ki, gülvalalarının qəbri üstə hey ağlaydılar və baranı eşq dünyaya gəldi. Bu əsər pop səbkindədir və 1373-cü ildə müərrif olundu. Ustad Nasir Çeşmazərin Baran Eşq albumundan Şur Eşq qətəsi xidmətinizə təqdim oldu. Bərnamənin davamında Xəyal Telləri bərnaməsinin ehsaslı və hünərmənd yazıçısı Ağay Əli Pərvizinin gözəl şeirlərinin birinin bin bəxşi xidmətinizə təqdim olayım. Yurdumun köksünə çəkilən yollar yenə qucağına alıbdır məni. Önündə qoyduğum arzı diləklər dərin fikirlərə salıbdır məni. Bağlıyam yollara niyə bilmirəm, yoldan duyğu alıb sözlər seçərəm. Yollarda yaşayıb nəfəs çəkərək, şeirimi üstündə yazıb keçərəm. Yolda doğulmuşam bəlkə də bir gün, yollara ömür payın böləcəyəm mən. Yola vurğun olan yolçular kimi, bəlkə də yol üstə öləcəyəm mən. Əbədi yaşayan yolların üstə, saçıma dən düşüb, qırışıb üzüm. Açıq gözlər ilə yollar getmədən, gözlüyə sığınıb tovsumuş gözüm. Kərvanlar gəlibdir gedib bu yoldan, dönüm döngələrdə var səsi hələ. Var yenə asılan ağlar göz yola, gözləyir gedər ki sevgisi gələ.
Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan, yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan. Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan, yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan.
Yollar mahnısını eşitdik Ağayı Ramin Qəznəvinin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı Ağayı Mehdi Kərbası və şairi də ustad Məhmud Dəstpiş idilər. Xəyal telləri bərnaməsinin son dəqiqələri və son saniyələrində qərar tapmışıq. Bərnamənin gerami yazıçısı Ağayı Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə qonəndəsi xanım Məsumə Mərdanə, موسیقی مشاوری و صدابرداری آقای سعید گبادی و اجرادا بنده غفور ملک افتخار نا خدمت از دیدک. هر شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، اخشام چاغلار ساعت 8 بروپدا اردبیل رادیوسوندا خیال تلر برنامسی نن یولوزی گدیک دوستلار. هموزی بیر اولان مهربان الله تاپشیریوخ. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مسئولان همچنان نگران موج جدید شیوع کرونا در کشور. شمار تلفات کرونا در آمریکا به 445 هزار نفر افزایش یافت.
ترکیه آخرین ایستگاه سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه. آقای ظریف با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه دیدار و تبادل نظر کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا: از برجام خارج نشدیم که بخواهیم به آن برگردیم.
و کشته و زخمی شدن شماری از مردم در درگیری نیروهای پلیس افغان با معترضان در استان فردک.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
71 هموطن دیگر قربانی ویروس کرونا شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت این هموطنان مجموع جانباختگان این ویروس در کشور به 57807 نفر رسید. در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه 6573 مبتلای جدید نیز شناسایی شدند تا مجموع مبتلایان هم به 1,405,414 نفر افزایش شود. اما در حالی که بیشتر مناطق کشور وضع آبی کرونایی دارند و بسیار یاری از محدودیت‌ها رفع شده است، مسئولان وزارت بهداشت درباره آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا به شدت هشدار می‌دهند. وزیر بهداشت اوضاع را در مازندران، تهران، اصفهان و برخی استان‌های جنوبی خطرناک‌تر توصیف کرده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم از افزایش تعداد مبتلایان کرونا در این استان خبر داده و گفته است: امیدوارم با نظارت بیشتر روند افزایشی تعداد مبتلایان کنترل شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز به تشدید عفونت‌زایی ویروس کرونا در مقایسه با قبل اشاره کرده و افزوده است: اطلاعات ما نشان می‌دهد اگر ویروس جدید در جامعه گسترش یابد، دست کم باید منتظر افزایش 40% موارد ابتلا باشیم. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و خودداری از تجمع و تردد غیر ضروری و اجتناب از حضور در مکان‌های بدون تهویه مناسب همچنان مهم‌ترین راهکار مقابله با ویروس وحشی کرونا است. اما در حالی که 50 روز تا پایان سال و عبور از روزهای سخت زمستانی باقی مانده است، فراموشی عده‌ای ممکن است با برافروختن دوباره آتش کرونا آن را دوباره به جان هموطنان بیاندازد.
با یه سوال کاملا متفاوت به سراغ مردم رفت.
آخرین چیزی که فراموش کردی و بعد یادت اومد چی بود؟
میاستم برام داروهای کوچر بگیرم نگرفت.
آخرین چیزی که فراموش کردی و ضرر کردی چی بود؟
امتحان دانشگاهم.
بعضی ها با رفتارشون چند ماه قبل رو کاملا فراموش کرده بودن.
ماسک می
ویروسی که ابتدا از یک کشور و اون هم یک شهر شروع شد، با استفاده از غفلت‌هایی که صورت گرفت تونست خودش رو در تمام جهان گسترش بده و هر بار که ما غفلت کردیم یک ضربه جدید به ما وارد کرده.
دیگه که ماسک فنده کنه فراموش کنه، چون بیرون میای رو صورت هم می‌بینی، همون در لحظه یادت میاد این ماسک.
برای اینکه به یاد بیاریم که این ویروس با ما چه کرده، کافی از همین حدود 3 ماه قبل رو به یاد بیاریم، روزهایی که بیمارستان‌های ما کاملا پر شده بود و بیماران جدید ظرفیت پذیرش نداشتند، روزهایی که کادر صدر بهداشت درمان ما خسته و رنجور از مداوای بیفرجام بیماران بودند و روزهایی که ما هر لحظه نگران از دست دادن یکی از عزیزانمون بودیم تاریخ زیادی ازش نگذشته.
و عاقبت این فراموشی و غفلت به نظر شما چیست؟
قطعا اگر کسی مسائل بهداشتی هم رعایت نکنه، متاسفانه این ویروس کرونا تشدید پیدا میکنه و مشکلات ما بیشتر میشه،
دوباره هم وضعیت قرمز میشه.
منظور از غفلت از کرونا این هست که ما گاهی از خونه بیرون بیایم و ماسکمون رو فراموش کنیم، بخوایم دور همیهای کوچک خانوادگی رو حتی تشکیل بدیم، بی محابا وارد مراکز شلوغ، مراکز خرید، بازارها و پاساژها بشیم. همه اینها باعث میشه که مجددا این وضعیتی که با خون دل فراوان به دست اومده، همه دستاوردهای ما متاسفانه برباد بره و ما دوباره به اون روزهای پرخطر کرونا برگردیم.
فراموشی و غفلت از ویروس کرونا و روزهای سخت درگیری با اون یقینا نتیجه جز حمله مجدد و سخت‌تر این ویروس به ما نخواهد داشت. نجفی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
ویروس کرونا در سراسر جهان تا کنون 102 میلیون و 400 هزار نفر را آلوده کرده و به جان باختن دست کم 2 میلیون و 208 هزار تن در سراسر جهان منجر شده است. آمریکا با ثبت 445 هزار فوتی بیش از سایر کشورهای جهان تحت تأثیر این بیماری همه‌گیر قرار گرفته است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا اعلام کرد در هفته آینده 85 هزار نفر دیگر از مردم این کشور ممکن است بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست بدهند. خبر دیگر این که مجارستان به عنوان نخستین کشور اتحادیه اروپا برای تزریق واکسن کرونا چینی سینوفارم مجوز صادر کرد. این کشور هفته گذشته نیز تزریق واکسن کرونا روسیه را مجاز کرد. دولت آلمان نیز اعلام کرد این کشور به دلیل شیوع کرونا انگلیسی محدودیت‌هایی برای مسافران از انگلیس، آفریقای جنوبی، برزیل و پرتغال به آلمان و بالعکس اعمال می‌کند. در ایتالیا هم در حالی که شمار کل جانباختگان کرونا به بیش از 87 هزار نفر افزایش یافته است، مجموع مبتلایان به کووید 19 نیز در این کشور از مرز 2 میلیون و 500 هزار نفر عبور کرده است.
در حالی که شماره کل جانباختگان کرونا در ایتالیا به بیش از 87 هزار نفر افزایش یافته، مجموع مبتلایان به کووید 19 نیز در کشور از مرز 2 میلیون و 500 هزار نفر عبور کرده است. با وجودی که اعمال قرنطینه سراسری و محدودیت‌های شدید کرونایی در چند ماه گذشته در ایتالیا تعدادی از استان‌های این کشور را از وضعیت قرمز به نارنجی تبدیل کرده، اما همچنان آمار روزانه قربانیان و مبتلایان به این ویروس بالاست. یک شهروند ایتالیایی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
siamo in piena crisi covid, in piena pandemia.
ما همکنون در عمق بحران همه‌گیری کووید 19 هستیم و شمار روزانه مبتلایان و قربانیان کرونا زیاد است. در حال حاضر ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها در تعدادی از استان‌های کشور تکمیل شده. متأسفانه ادامه بحران سیاسی در ایتالیا نیز به درد و رنج مردم افزوده است.
جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، سه‌شنبه گذشته در پی تشدید بحران سیاسی در این کشور از مقام خود استعفا داد. همکنون میانگین مبتلایان روزانه به کرونا در ایتالیا 15 هزار نفر و میانگین قربانیان روزانه این ویروس نیز 500 نفر میباشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه در پنجمین و آخرین مرحله از سفر منطقه‌ای خود با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه دیدار و درباره موضوعات دو جانبه، تحولات منطقه و مسائل بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد.
برنامه آخرین مقصد سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه کشورمان با دیدار و گفتگوی دو جانبه با همتای ترکیه‌ای آغاز شد. برجام و سیاست یک جانبه آمریکایی‌ها در خروج از برجام و عواقب آن موضوع اصلی کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه ایران و ترکیه.
آنچه در توافق نیست مورد توافق قرار گرفته که در توافق نباشه و امروز نمیتواند اون موضوعات به توافق اضافه بشه. امریکا تصمیم گرفت که نه تنها از توافق خارج بشه، بلکه کسانی که به این توافق متعهد بودند رو تحریم بکنه و تحت فشار قرار بده. امیدهایی که اعضای جدید دولت آمریکا دارن و ادعا میکنند که ایران باید به توافق برگرده نه منطقیه نه هیچگاه عملی جنگی خواهد شد.
ایران، ABD و اروپا،
ما از توافق برجام حمایت میکنیم. متاسفانه دولت آمریکا به طور یک جانبه از این توافق خارج شد. امیدواریم به شرط لغو تحریم‌های ایران آمریکا به تعهدات خود بازگردد.
توسعه روابط و همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه موضوعات دیگر گفتگوها در پاسخ به سوالات خبرنگاران.
در مورد همکاری‌های ترانزیتی، همکاری‌های تجاری و همینطور همکاری در حوزه انرژی با هم گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم.
آقای ظریف سپس به دیدار رئیس جمهور ترکیه رفت. اردوغان پیش از دیدار با وزیر خارجه کشورمان به خبرنگاران گفت برای ارتقای سطح تجارت ترکیه و ایران با چشمانداز 30 میلیارد دلار در سال که همکنون به دلیل همه‌گیری کرونا با کاهش مواجه شده امیدواریم. صلح، ثبات و توسعه میتواند دستاورد سفر چند روزه رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان و رایزنی‌های بلندپایه در روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکیه باشد. از مهمترین نتایج آخرین مقصد سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه کشورمان، اتحادهای منطقه‌ای با هدف رفع مشکلات منطقه‌ای. دور بعدی اجلاس سران روند آستانه و اجلاس‌های مشترک وزرای خارجه اتحادیه همکاری‌های شش جانبه همگی به میزبانی کشورمان در تهران. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جدید آمریکا، گفت برنامه موشکی و هسته‌ای ایران طی سالهای گذشته پیشرفت محسوسی داشته است. وی تصریح کرد یکی از اولویت‌های اولیه ما رسیدگی به بحران هسته‌ای رو به رشد ایران است، چون ایرانی‌ها به داشتن مواد شکاف‌پذیر لازم برای دسترسی به سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شده‌اند. مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد می‌خواهیم سازوکارها برای مهار ایران را از نو بنا کنیم. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، هم رابرت مالی را به عنوان نماینده ویژه این کشور در امور ایران منصوب کرد. رابرت مالی یکی از اعضای تیم باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا بود که در مذاکرات بین المللی در خصوص برجام نیز حضور داشت. رابرت مالی، نماینده جدید آمریکا در امور ایران، هم با مقامات ارشد کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان گفتگو کرد تا دیدگاه کشورهای اروپایی عضو توافق هسته‌ای 2015 را درباره شرایط کنونی ارزیابی کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره بازگشت ایران به برجام گفت: از برجام خارج نشدیم که بخواهیم به آن برگردیم. آقای واعظی تصریح کرد زمانی به تعهدات برجامی خود عمل می‌کنیم که مطمئن شویم اروپا و آمریکا به تعهدات خود عمل می‌کنند. او در پاسخ به اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت جو بایدن، که از ایران خواسته بود با بازگشت به برجام گام نخست را بردارد، گفت: یک بار مذاکره کردیم و پرونده مذاکرات در برجام بسته شد. موضع ما از ابتدا در ارتباط با برجام روشن بود و امروز هم بر همان موضع قبلی خود هستیم. رئیس دفتر رئیس جمهور افزود یکی از خواسته های ترامپ هم باز کردن پرونده برجام بود. دولت ترامپ یا بایدن برای ما فرقی نمی کند. همانطور که در گذشته روی حرف خود ایستاده ایم، این بار هم موضع ما تغییر نمی کند.
نشست مشترک سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین با اتاق بازرگانی ایران و چین و سرکنسولگری‌های شانگهای، گوانگجو و هنگ کنگ به صورت ارتباط تصویری برگزار شد.
نشست مشترک سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین با اتاق بازرگانی ایران و چین و سرکنسولگری‌های شانگهای، گوانگجو و هنگ کنگ برگزار شد.
آقای پرواز می‌تونم مطالبشون رو بگم.
در این نشست که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، آقای کشاورزاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، در سخنانی اقدامات انجام شده برای تحقق همکاری دو کشور را برشمرد و گفت روابط ما با چین به صورت سیگل روان است. هرچند ممکن است با مشکلاتی همراه باشد، اما به زودی این روابط توسعه خواهد یافت.
ما همونطور که عرض کردم، منابع مالی، در واقع تامین منابع مالی کافی رو در چین داریم. ما سیستم بانکی مطمئن رو داریم. ما سیستم تجاری، در واقع مکانیزم تجاری رو ایجاد کردیم. ترانسپورت مطمئن داریم، هم هوایی داریم. الان هوایی ما برقرار هست.
حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، هم در این نشست گفت سیاست توسعه صادرات غیرنفتی در چین در دستور کار قرار گرفته است.
من فکر می‌کنم که هم وزارت خارجه، هم سایر نهادهای دولت جمهوری اسلامی ایران و هم ما به عنوان بخش خصوصی می‌بایستی که افکار عمومی ایران رو تصحیح کنیم، دیدشون رو نسبت به رابطه با چین.
حجم مبادلات تجاری ایران و چین همکنون حدود 15 میلیارد دلار است که مسئولان تلاش می‌کنند این رقم افزایش یابد. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
از خط آهن خواف هرات به عنوان سرآغاز تحول جدیدی در مناسبات تجاری ایران و افغانستان یاد می شود. خط آهن خواف هرات ششمین اتصال ریلی جمهوری اسلامی ایران با همسایگان است، طرحی که می تواند ایران را از طریق افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی و چین وصل کند.
خط آهن خواف هرات ششمین اتصال ریلی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه بود، تحریک از آن به عنوان پیوند دو ملت یاد شد. امسال با بهره برداری از خط آهن خواف هرات برای نخستین بار صدای سوت قطار در غرب افغانستان به صدا درآمد. خط آهن خواف هرات از آنجا اهمیت دارد که در مناسبات اقتصادی دو کشور ایران شریک اول تجاری افغانستان است. خط آهن خواف هرات می تواند میزان مبادلات اقتصادی بین دو کشور همسایه را به طور چشمگیری افزایش دهد. همکنون بازار بکر افغانستان باعث شده است تا این کشور چهارمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شود. اداره راه آهن افغانستان می گوید نخستین قطار مسافربری نیز به زودی در مسیر خط آهن خواف هرات حرکت خواهد کرد.
خوشخبری ما می تانیم که این خواف هرات هر چیز زودتر اولین ترن مسافربری که بخش اجتماعی خط آهن است را آغاز کنیم.
هدف نهایی خط آهن خواف هرات رسیدن به کشورهای آسیای میانه و سپس تا چین است. تحریک افغانستان را از خشکی خارج کرد و ریل دوستی و محبت نام گرفت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
15 نفر از ماهیگیران ایرانی که در زندان‌های هند گرفتار شده بودند آزاد شدند. آقای علی چگینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت این ماهیگیران نزدیک به یک سال و نیم پیش به علت بدی آب و هوا و شرایط اضطراری وارد آب‌های سرزمینی هند شده بودند.
در سال گذشته بر اثر یک اتفاق دریایی و یک حادثه و طوفانی که پیش میاد 15 نفر از شهروندان ما که عموماً هم از اقشار زحمتکش و ماهیگیران منطقه چابهار بودند، اینا تو آبهای آزاد مشغول ماهیگیری بودند، دچار حادثه میشن و در قالب طلب کمک به آبهای سرزمینی هند ورود میکنن و اونجا به نوعی به جرم اتهام ورود غیرقانونی به آبهای هند دستگیر و مدت‌ها بود دچار مشکل شده بودند، حتی لنجشون غرق شده بود و خانواده‌هاشون هم دچار مشکل شده بودند و الحمدلله با گیری‌هایی که به وجود اومد، با همکاری‌ها و کمک‌هایی که بالاخره مقامات محترم دولت هند کردن، ما تونستیم این 15 نفر رو از این شرایط در بیاریم. در شرایط خیلی بغرنجی بودن، هم خودشون هم خانواده‌هاشون. اینها رو بعد از چند دور محاکمه، گرفتن وکیل، تبرئه شدن و الحمدلله رب العالمین به آغوش خانواده‌هاشون به زودی برمیگردن.
آشوبگران ساختمان شهرداری طرابلس را به آتش کشیدند. رئیس جمهور لبنان دستور فوری داد جلسه شورای امنیت این کشور تشکیل شود.
آشوبگران در شمال لبنان با حمله به ساختمان شهرداری طرابلس این ساختمان را به آتش کشیدند. شهردار طرابلس گفته در این حمله به اموال عمومی و خصوصی مردم و همچنین ساختمان‌های اطراف نیز آسیب زیادی رسیده و حدود 150 نفر مجروح شدند. شهروندان لبنانی هم معتقدند که
آتش زدن شهرداری اقدام خرابکارانه است. آشوبگران از مردم نیستند. خواست مردم بهبود اوضاع اقتصادی و مقابله با فساد است. برای تغییر وضع معیشت، امنیت اولین لازم است.
سعد حریری، مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان نیز بعد از چند روز سکوت، اغتشاش‌های طرابلس را سازمان یافته و آشوبگران را جنایتکار خوانده است. محمد تای، تحلیلگر سیاسی، در این باره می‌گوید:
سعد حریری مسئول این اتفاقات است. فسادهای مالی و افزایش چشمگیر بدهی‌های خارجی در زمان نخست وزیری وی اتفاق افتاد و اقتصاد کشور به هم ریخت. حالا هم با بهانه‌های مختلف و تأخیر در تشکیل دولت جدید مشکلات مردم را چند برابر کرده است. البته زینفان خارجی این آشوب‌ها مشخص هستند. آمریکا که تحریم‌ها را بر مردم تحمیل